بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در شروط بیع بود. یکی از شرطها که مبالات بین ایجاب و قبول بود تمام شد. شرط بعدی تنجیزه، اما چون مفصله اون انشاءالله تعالی بعد از تعطیلی میخوانیم. شرط بعدش تطابق بین ایجاب و قبوله، اون چون مختصره امروز بحث ما همینه که یکی از شروط عقود بیع که محل بحث ماست تطابق بین ایجاب و قبوله. از چند جهت باید تطابق بین ایجاب و قبول موجود باشه. اول از جهت عنوان معامله، که معاملات مختلف و متعددن. از جهت عنوان معامله بین موجب و قابل باید تطابق باشه. اگر بگه بیع تو که حاضر دار مثلا، اونو که قبول تو هبه را به عنوان هبه قبول کردن، یا به عکس که یکیش به عنوان بیع یکیش به عنوان هبه ایجاب قبول انجام بده، درست نیست. باید هر دوشون عنوان معامله که بیعه در اونجا که بیعه در غیر بی، خلاصه تطابق و توافق موجب و قابل از جهت عنوان معامله. معاملات مختلفن، آثار مختلف دارن، از این جهت در یک معامله که انجام بدن باید تطابق و هماهنگی بین موجب و قابل وجود داشته باشه تا صدق کنه به اینکه اون عقد را انجام دادن و آثار اون عقد را مترتب کنند. بس اولی از جهت عنوان معامله است. دوم از جهت ناحیه مبی، سمن. مبی چی میپوشه؟ برای هر دوشان باید مسلم باشه مبی چیست، چون اختلاف اغراض نسبت به مبی معلومه، کتاب باشه، عبا باشه، چی باشه. سمن هم گاهی درهم است، گاهی دینار است، امثال زالک. در اونجا که سمن تفاوت میکنه و در جهت هم مبی و هم سمن توافق بین موجب و قابل وجود داشته باشه. سوم از جهت بایه و مشتری، ببینیم این تا چه اندازه لازمه. در بعض از عقود شخص رکنیت داره، مثل نکاح. اگر کسی میخواد نکاح واقع کنه معلومه که اونجا زوج نسبت به زوجه، زوجه نسبت به زوج رکنیت دارن. اگر زوجه تو قصد کنه زید را ولی که اون مرأه قصد کنه امر را، مثلا خب نمیشه دیگه. در باب نکاح مسلمن طرفین رکنیت دارن، تخلفی باشه عقد صحیح نیست. اما در غیر بی، مثل بی مثلا، در غیر نکاح، در غیر نکاح مثل بی، اگر بگه من این جنس را به تو میفروشم، مثلا به زید میفروشم، اما امر بگه قبل تو، آیا این هماهنگی در اینجا به هم خورده یا به هم نخورده؟ میتوان گفت که موارد مختلفه. در بعض جاها قصد همینطوره، این شخص میخواد این مال را به این شخص بفروشه، به زید میخواد بفروشه، حالا یا از بستگانشه یا از دوستانشه، یک جهاتی در نظر گرفته، بگه من بیعت که حاضر دار یا بیعت زیدن حاضر دار، امر بگه قبل تو، برمیست درست باشه، چون رضایت این و قصد این به این شخص خاص بوده. این موارد مختلفه. گاهی میگه بر به تو میفروشم، تو از جهت که مصداقی از انسان هاست خیلی خوب، اونجا کسی دیگه بگه قبل تو اشکال نداره. اگر نخل گاهی بگه نخل بیت میپوشه، خصوصیتی را در نظر داره، از این جهت به او میپوشه. غیر او باشه راضی نیست، اونجا مسلمان تطابق نیست. پس این است که نسبت به اشخاصم میتوان گفت موارد مختلفه. هازا کلو اگر این خارجی باشه، اگر نخیر اون مبی کلی پزمه یا سمن کلی پزمه که مسلمن اونجا شخص باید ماهیات. اون زمه ها مختلف هم، بعضی خوش حق حساب هم، بعضی بد حق حساب هم. بس اگر شخصی باشه، این خارجی شخصی باشه، گاهی فرق نکنه. اگر نخیر در زمه بپروشه، سمن در زمه است یا مسمن در زمه است، مسلمان در اونجا باید اون شخص معین باشه، چون ذمه ها مختلف است به تفاوت اشخاص از جهت امکان، عدم امکان، خوش حق حساب بودن، خوش حق حساب نبودن. این هم از جهت بایو و مشتری. چهارم، تطابق منحص شروط. جایی از اوقات در بیعها شرط و شروطی هست، در اون شروط هم باید توافق داشته باشن. اگر این بفروشه به یک شرطی، اون شرط رو قبول نداره، هماهنگی نیست. پس از جهت شروطی هم که در ذهن معامله هست باید اونجا تطابق و توافق باشه. مگر گاهی به طور تعدد مطلوب شرط و مشروط در نظر اهل عرف که شرط اگر باشه یا نباشه مضر نمیدانن. موارد خیلی مختلفه. ظاهرش اینه که شرط قید است، شرط دخالت داره در رضای شخص. اگر تخلط از جهت شروط باشه، تطابق از جهت شروط نباشه، مضر باشه. بله، گاهی اگر طوریست که اون شرط و مشروط تعدد دار و مدلولن و طوری هستن که تخلط اون از این ضرری نمیرسانه. خلاصه ما کلی برای ما کبرا معلومه. کبرا اینه که تطابق بین ایجاب و قبول قضیتون قیاسات ها معها، چون باید به این عقد صدق کنه، عقد و پیمان صدق کنه. و صدق عقد و پیمان اینه که دو نفر از لحاظ قرارداد از همه جهت هماهنگ و متطابق باشن. اگر بعض جای تخلف کنه، باز شک هم اگر بکنیم باز از فساد دیگه. بالاخره پنجم آخرین شرط اینه که در تطابق ها، آخرین چیز در باره تطابق اینه که منحص اجزاء مبی. اگر مثلا بگه به این 100 من گندم میپروشم به فلان، من قابل بگه من 50 منش من قبول کردم، آیا این تطابق هست یا نیست؟ باز در نظر اهل عرف موارد فرق میکنه. گاهی به طوری هست که اون اجزا کم و زیادش اثر نداره، اونجا شاید تطابق باشه. گاهی نه خیر، مثل دو لنگه کفش یا دو تا لنگه در، دو تا لنگه در، یکیش که اون قصد حاصل نمیشه و اون کافی نیست، اون را مقایر با کل میدانن. اما اگر مثل که انضمام اجزا به هم خیلی اثری در ارزش نداشته باشه، اثری در قصد نداشته باشه، بعد اگر بگی به 50 من گندم بپوشم، شما بگی 25 من شما خریدم، بله این مثل اینشان اثر نداره، اشکال نداره، این خلاف تطابق نیست. اما اگر اجزا انضمامش به هم در قرض مؤثر باشه، تخلف کنه، تطابق اونجا وجود نداره. این بحث تطابق بود، چون مهم نبود و یک روز ممکن بود همه انجام بگیره، امروز عرض کردیم. تا انشاءالله تعالی بعد از 13، تجربه هایی که ما داریم اینه که خیلی وقتا که ما زود شروع میکنیم، ولی بسیاری از کسانی که الان هم اشکال بکنن نیستن، دو روز دیرتر میان، کمی دیرتر میان. بله، این است که چون مستمع هم شرطه، از این جهت اگر زودتر شروع کنیم، چون همه حضور ندارن و بحث هم طور باید تا همه حضور داشت و حتی امکان اینه که فکر میکنم این طوری باشه، و الا ما میل داریم زودتر هم شروع کنیم. اما خب بایستی بله؟ بله؟ اگر اثنا عشر هم ششم عید باشه ثلاث عشر نیست، رابع عشر نیست.
عملا نمیشه.
بله نمیشه، نیستن. بله آقای مجاهدی در همین که دروس شروع این در دو روز دیر آمد، دو روز در شروع این در. بله ها، عرض هم خدمت محترم که ما در روز چهارشنبه گذشته یک خطبه ای را از حضرت امیر علیه السلام عرض کردیم. خطبه 51 بود. در بعض خطبه ها بعضی از جمله ها مثل یک ستاره ای می درخشه، اونقدر در اوج اعلای فصاحت و بلاغت و محتوا هست، خیلی درخشندگی داره. در خطبه 51 که مربوط بود به این که معاویه و سپاهیانش دکتر شریعه فرات را، فرات شریعه داره، چون برای خاطر عرض کردن که این آب 5-6 متر بلکه بیشتر از سطح زمین پایین تره، نمیشه از هر کجا آب برداشت، در این طور جاها شریعه درست کنن. شریعه یعنی از چندین متر دورتر شروع میکنن به کندن شیبدار. شیب همینطور پایین میاد تا میرسه به آب. شریعه داره فرات. اون شریعه را لشکر معاویه پیش دستی کردن، تصرف کردن. حضرت امیر علیه السلام میگه چقدر مسئله حکومت مهمه در اسلام. حضرت امیر علیه السلام 3 جنگ هر 3 درباره حکومت انجام داده. ولذا بعضی از مورخین میگن در هیچ موضوعی مثل حکومت در اسلام شمشیر کشیده نشده. شهادت ها و جهاد ها بیشتر در همین مورد سامع آشکرام در همین موردی. بالاخره حضرت امیر علیه السلام 3 جنگ انجام داده، هم جنگ نهروان، هم جنگ صفین، هم جنگ جمل، هر 3 مربوط به همون مسئله حکومت میشه. حضرت امیر علیه السلام از مدینه با لشکری آمده که معاویه چون درباره حکومت تسلیم نیست، این خار را از سر راه برداره. خب صفین یک سرزمینی است، اون طرف عراق، این طرف هم شامه. معاویه هم لشکر کشیده آمده کنار این نهر آب، حضرت امیر آمده در اینجا، معاویه پیش دستی کرده و عرض کنم که اون شریعه را تصرف کرده. لشکریان امیر علیه السلام رسیدن، آب ولیکن در اختیار ندارن. در خطبه 170 نقش بلاغت به شماره پیج الاسلام، در خطبه 170 نقش بلاغت، چون چند تا اینجا مقدمه این چیزه از امیر المومنین در بین راه خیلی مسائل در جنگ صفین، اما به سرزمین کربلا آمده است و مطالب اونجا گفته است و از شهر مدائن عبور کرده و مطالب درباره شهر مدائن و سلاطین ساسانیان گفته است و اینا، خیلی در این در بین راه مطالب زیاده. یکی از چیزهایی که در بین راه هست خطبه 170 نهج بلاغه است. اونجا داره که اللهم رب السماء والارض، این طور چیزا طول با خداوند متعال مناجات بکنه. خدایی که آسمان را برافراشت و زمین را قرار داد برای زندگی و این جو را محل رفت آمد ستارگان و شب و روز قرار داد، این ازهرتنا علی عدونا فجنبنا البغی و این ازهرتهم علینا فرزقنا الشهاده و اسمنا من الفتنه. یه پروردگارا اگر ما را بر دشمن غلبه دادی، ما را از ظلم کردن نگه دار. این از هرتنا علا عدو بنا فجنب نربخ. و این ازهرت هم علینا اگر اونها را برای ما بود فرزقنا الشهاده و اسمنا من الفتنه، اگر اونها را برای ما قالب کردی شهادت را به ما قسمت کن، ما را از فتنه حفظ کن. در بین را خیلی مطالب است. حالا خلاصه ما اینجا بودیم که رسیده و آب را دیده که دشمن تصرف کرده. اینجا حضرت امیرالمومنین خطبه خواندن که عرض کردیم این کلمه فرمود که رو و سیوف منت دما تر و مدر ما، این کلمه را میگم درخشندگی داره. شمشیرها را از خون سیراب کنید تا از آب سیراب بشید. پسرش این جمله فرموتو فی حیاتکم مقهورین والحیاتو فی موتکم قاهرین. تفسیری برای مرگ و حیات از حضرت امیر علیه السلام، این تفسیر علوی، تفسیر بسیار بسیار بزرگی. فرموتو فی حیاتکم مقهورین، اگر زنده باشید ولی ذلیل باشید، زنده باشید دست احتیاج به طرف دشمن دراز کنید، این مرگه. تفسیر میکنید ولی حیاتو فی موتکم قاهرین، ولی اگر بمیرید در حال قهر و غلبه و شجاعت و شهامت، این بمیرید حیات دارینه. این یک تفسیری برای موت و حیاته از امیر علیه السلام. فل موتو فی حیاتکم مقهورین، امروز هم خیلی لازمه واقعا اینجور مفاهیم رو ما بایستی بفهمیم و در این فرهنگ گام برداشته بشه. ولی حیاتو فی موت کم قاهرین. خب اینجا مثل اون روز عرض کردم که آدرس از شروح چهارگانه یاد داشت کردید داود، از شروح چهارگانه یاد داشت کردید عرض کردم. یه مقدار بریم سراغ شرح ابن عبدالحدید. ابن عبدالحدید که گفتیم که ایشان در جلد سوم صفحه 244 به مناسبت فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین مطالب زیاد ذکر کرده. در چی؟ در مدح اباء الزین، یعنی انسان بایستی از ذلت همیشه اجتناب کنه. انسان دارای عزت و نفس و شهامت و شجاعت باشه، هرگز ذلت در صفحه زندگی انسان راه پیدا نکنه. در اینجا ایشون مطالب زیاد از کسانی که این صفت را داشتن، صفت بسیار عالی است. امام رضوان الله علیه در 40 حدیث، در شرح حدیث هفتم به مناسبتی درباره شجاعت بحث کرده و مطالب زیادی از شجاعت، البته از قوه غضبیه شروع میکنه. یکی از قوایی که در وجود انسان است قوه غضبیه است. بسیار این هرچی خدا قرار داده بسیار پر ارزشه. قوه غضبیه خیلی پر ارزشه. اگر انسان نداشته باشه قوه را در باور دشت برای دشمنان خودش، خب قیام نمی کنه، دفاع نمی کنه، در حیوانات هم اتراسه. اما این باید در حد اعتدال باشه. اگر در حد تفرید باشه بگن جبن، انسان میشه جبان و ترسو، و آدم جبان و ترسو ارزشی نداره. اگر در حد باشه غیر عقلایی باشه میشه تحور، اون تحور هم چیزی خوبی نیست، ارزش نداره. اما در حد اعتدال در جای خودش که مطابق موازین عقلی و شرعی است، انسان شهامت داشته باشه، از ذلت و زین پرهیز کنه، میشه شجاعت. صفت بسیار خوبه. ابن عبدالحدید چون ایشان در تاریخ و ادبیات و اینا خوب خیلی وارد، شروع کرده در اینجا به این که این کلام حضرت امیر علیه السلام کلام بسیار بزرگی است، و شروع کرده به شرح کسانی که ابا از زیم داشتن، عبی و نفس بودن، یعنی زیر بار ذلت و ظلم هرگز نرفتن. خب مطالب زیاد کرده. اول یک شعری نقل کنه از تهامی و شرح تهامی رو بدن میده. تهامی که بمن فاتح و نیل و علا به علومهی و قلامهی فبیبقها فلیبقها به حسامی، من و من فاتح و نیل و علا، کسی که نمیتونه به مقام های بلند با علمش برسه و با قلم برسه، فلیبقها به حسامی، با شمشیر بلند آوازایی رو برخوی کس کنه. و من فاتح و نیل و علا، نیل و علا به علومهی و قلامه، و قلامه چمه؟ قلمه، اقلام باید بگمه، برای وزنشر بگیم و قلام. و من فاتح و نیل و علا به علومهی و قلامه فلیبقها به حسامهی، علوم و برتری رو با شمشی به دست بیاره. فموت الفتا فل ازه مثل حیاتهی و عیشته و فزلده مثل همامهی، مرگ جوان در عزت زندگیشه، مرگ زندگی. فموت الفتا فل ازه مثل حیاتهی و عیشته و فزلده مثل همامهی، برای در زندگی زندگی کردن مثل مردن است. این شعر مال تهامی. تهامی که یکی از کتاب‌های بسیار مهم ما کتاب شهدا الفضیل است. تهامی جزء شهدا الفضیل است. علامه امینی صحابه القدیر رحمت الله علیه کتاب داره به نام شهدا الفضیل. 121 نفر را ذکر کرد. بنده هر کتابی را که مطالعه کنم اینم خوبه، خودم برش فهرست می‌نویسم. اون فهرست ها خیلی فرق داره با سلیقه ها. بنده نوشتم مجموع شهدای مذکور در کتاب شهدا الفضیله کلن 121 نفرن. بعد خودم که اینا حساب کردم اینا چرا کشته شدن، به چه وسیله کشته شدن و چه کسانی بودن، چند چیز ذکرم. 139 نفر به دست اهل تسنن کشته شده. از 39 نفر شهید اول، شهید ثانی و امثال اینا، 39 نفر از این 121 نفر به دست اهل تسنن کشته شده. یه وقت آیت الله از آقای میرانی در مشهد می رفتم، مشهد خدمتشان می رسیدم زیاد، گفتم ماهی با شیعه ها یک نفر از علمای سنی رو نکشتیم، ولی سنی ها خیلی از علمای ما رو کشتن. 39 نفر به دست اهل تسنن کشته شدن، شهید اول و شهید ثانی و امثال. 3 نفر به دست اسماعیلیه کشته شدن. 3 نفر را ملاحده، یعنی اونا که به خدا معتقد کشتن. 5 نفر شهدای مشروطن، مثل شیخ فضل‌الله نوری و دیگران. 5 تا شهدای مشروطن اسمشون نوشتن. 5 نفر شهدای مشروطن. 2 نفر را وهابیین کشتن. 2 نفر را بابی ها کشتن. چون یک نفر ای وقت در ایران زمان قاجاریه مثل بابی و اینا خیلی شدت بده، از اون کسانی که بابی کشتن این شهید سالس در قزوین، شهید سالس در قزوین بابی ها کشتن. بله، 2 نفر را بابی ها کشتن. 5 نفر را نادرشاه کشته. نادرشاه کشته. مطالب برای روزای اینجور روزا خیلی زیاده، وقت کم. آیت الله مطهری یک بحث درباره حماسه دارن در نوشتارشان. حماسه، حماسه یعنی انجام یک کاری که حاکی از شجاعت انسان باشه. اینجور کار رو بگید حماسه میگن. مثل اصلا کاری که اون شهید فهمیده 14 سال زیر تانک بره، این حماسه است. واقعا اینجور کارش حماسه است. من ایشان میگه حماسه ها فرق داره. نادرشا حماسه داشت در جنگ، بله واقعا توانست در اون، چون خیلی اون موقع باز پرآشوب بود، یعنی سلطنت صفویه که رو به انقراض رفته بود، از طرفی افاقنه حمله کرده بودن به ایران، از طرفی دولت عثمانی به ایران حمله کرده بود، خیلی وضع ایران خراب بود و متشنج بود. اون نادرشاه بود قیام کرد در برابر افاقنه و دولت عثمانی و اینها، بالاخره در این حماسه ای داشت در شجاعت و در جنگ و جهاد و اینا، و خیلی مهمه. ولی متاسفانه همین شخص بعدن رو کرد به این که دین و مذهب را هم درست کنه. این بود که آمد گفت شیعه ها باید با سنی ها اونقدر متحد باشن که خب چهار تا مذهب داریم بشه پنج تا، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، جعفری، و علمای شیعه را جمع کرد و برد به نجف و کربلا و اونجا قسم به شام بده و جمع کنه، بود یک برنامه درست کرد. تمام برنامه به خلاف تشیعه که ابوبکر و عمر افضلند و 35 در ایان شیعه نشد. ابوبکر و عمر افضلند و حضرت علی چهارم است و چی است از دقیقه چیزا و خلاصی خیلی کارا اینجوری کارا زیاد کرده اینا، آخرش هم کشتنش. بالاخره این حماسه داشت در جنگ و در برخورد میدان جنگ، اما حماسه درباره دین و مذهب و علوم و اینا نداشت دیگه. این است که 5 نفر اونجا چند نفر از علما مخالفت کردن، 5 نفر نادرشاه کشته، 5 نفر نادرشاه کشته است. خب 2 نفر را دشمنان از راه حسد کشتن، مثل محقق کرکی. محقق کرکی خیلی کار انجام داد در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی، ولی بالاخره مورد حسد واقع شد و شهیدش کردن. اینا حسودها برای خاطر جلوی کاراش میره کشتن. یه نفر را خوارج کشتن، یه نفر را صوفی ها کشتن، یه نفر را ارمنی ها کشتن، یک نفر را کمونیست ها کشتن، بقیه درست قاتلانش معلوم است. خلاص تهامی، تهامی از جمله کسانی است که تهامی جز شهدا و فضیلت است، اسمش الان گفتیم. این تهامی بسیار بسیار از جهت هنر شعری مهم بوده. در ریحانت الادب حالات ایشان نوشته و دیگر علامه امینی هم، علامه امینی که حالات ایشان نوشته یه قصیده داره، ایده از این جهت قصیده داره تهامی که هیچ کس در مرثیه مانند او قصیده نگفته است. بعد اون قصیدم اولش این است که حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه الدار و به دار قراری. پسرش مرده مرسیه گفته یا کوکبن ما کان اکثر عمره و کذا تکون و کواکب الاسهاری. این مال اینه، شعر 2-3 صفحه است. بعد یه شعرش جاور تو اعدائی و جاور ربه شتان بین جواری و جواری. علامه امین میگه بعد از مردن در خواب دیدن در بهشت است و جاش خیلی خوبه. گفتم چرا خدا تو را بخشید؟ گفت خدا ما را بخشید. گفتم چرا؟ گفت برای این شعر. جاور تو اعدائی، دشمنان زیاد داشته و کشتنش هم در راه تشیع کشته شده. جاور تو اعدایی و جاور ربه شتان بین جواری و جواری. برای خاطر این شعر خداوند متعال گناهان ما را بخشید. حالا بالاخره این کلام دلم میخواست کلام ابن ابوالحدید را که اینجا داره درباره آب ابا از زین اشخاص زیاد گفته، یکی از اونها زید ابن علی ابن الحسین که بسیار بسیار ازش تمجید کرده، چند نفر بعضیشون سنی هم. البته وقت تمام شد، بخواستم بالاخره آخرین کلمه‌شو بگم. میگه سید و اهل الابا، اون که بالاخره بعد از این همه شرح و تفصیل درباره رجال تاریخی که دارای شهامت و شجاعت بودن، سید اهل الابا الذي علم الناس الحمیه، بر مردم حمیت آموخت، و الموت تحت ظلال سیوف، مرگ در ستایه شمشیرا، اختیارا دعا علی الدنیه، این را اختیار کرده و تن به پسی نداد، ابو عبدالله حسين ابن علي ابن أبي طالب. يوم التف يوم التف در مقابل دلشگر استاد گفت علاوه ان الدعي ابن الدعي قد خيرني بين اثنتين السلة والزلة هيهات من الزلة يعم الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجر طهرت وانوف حميه ونفوس ابيه. مثل این تا به حال کسی در چین موقعیتی چین حرف نزده؟ خب حرف زیاد به حال بخره انشاءالله تعالی این چند روز مسافرت میکنید هر کجا هستید دیگه از وقتون استفاده کنید. ما باید هیچ وقت 5 دقیقه هم وقت خدا هدر ندیم. بالاخره باید چون کار ما خیلی زیاده، وظیفه ما خیلی سنگینه، هر کجا باشید اشتغالات علمی را از دست نگید. شما را به خداوند متعال سپردیم. خدا یار یاور نگهدار شما باشه.